تراک 22
صفحه 62. و از سوی دیگر می توان تمامی انها و اقسام متشابه را در سه قسمت خلاصه کرد. اول، متشابهی است که اطلاع بر تأویلش برای کسی جز خدا ممکن نیست، مانند وقت قیامت و روزی که ظهور می کند و کیفیت آن و امثال اینها. دوم، متشابهی است که پی بردن به تأویل و معرفت آن برای انسانها ممکن است، مانند الفاظ غریب و نامعنوس و احکام مغلق و دقیق. سوم، متشابهی است مردد بین دو قسم قبلی، هم احتمال دهیم همه انسان ها می توانند به حقیقت معنای آن آگاه شوند و هم احتمال دهیم مختص به راسخین در علم است و دیگران دسترسی به آن ندارند. و این قسم سوم همان است که رسول خدا صلی الله علیه و آله در دعای خود درباره علی علیه السلام به آن اشاره نموده و عرضه می دارد: اللهم فقه و فدین و علم و تأویل.
پاورقی.
در صحیح بخاری درباره ابن عباس نقل کرده، جلد 1 صفحه 48. ادامه متن: بارلاها، او را در دین فقیه ساز و تأویلش بیاموز. و نظیر آن را درباره ابن عباس فرموده است. این بود گفتار راغب در معنای محکم و متشابه، و گفتار وی عمومی ترین گفتار در این بحث است که در آن بین عده‌ای از اقوال گذشته را جمع کرده است.
پاورقی.
در مفردات راغب صفحه 255 درباره علی علیه السلام هم نقل شده است. ادامه متن: ولی دو اشکال به گفته وی وارد است. اول اینکه وسعت و عمومیتی که وی به دامنه معنای متشابه داده تا شامل شبهات لفظی از قبیل قرابت لفظ و اغلاق ترکیب و عموم و خصوص و امثال آن بشود، با ظاهر آیه شریفه نمی سازد. برای اینکه آیه شریفه آیات محکمه را مرجعی دانسته برای بیانگری آیات متشابه، و معلوم است که قرابت لفظ و امثال آن با مراجعه به آیات محکمه از بین نمی رود و روشنی دلالت محکمات ربطی به قرابت الفاظ متشابه ندارد، بلکه برای گره‌گشایی این گونه الفاظ مرجع دیگری هست که باید به آنجا مراجعه بشود و آن عبارت است از علم لغت. و نیز آیه مورد بحث یکی از نشانه های متشابهات را این دانسته که اگر کسی آن را پیروی کند، فقط به منظور فتنه انگیزی پیروی کرده و جز این هیچ انگیزه دیگری نمیتواند داشته باشد. و ما میدانیم که پیروی عام بدون مراجعه به خاص و پیروی مطلق بدون مراجعه به مقید و همچنین پیروی لفظ غریب بدون مراجعه به کتاب های لغت، عملی است مخالف با طریقه اهل هر زبان و قریحه هیچ اهل زبانی اجازه چنین کاری را نمی دهد. و اگر کسی چنین کند، همه اهل زبان او را تخطئه می کنند. پس او نمی تواند منشأ فتنه در بین آنان بشود، زیرا اهل لسان با او همکاری نخواهند کرد. پس از همینجا می فهمیم که منظور از متشابه الفاظ غریب و آن مثالهایی که وی آورده نیست. اشکال دوم این است که وی متشابه را سه قسم کرد. اول آنکه فهمش برای عموم ممکن است و دوم آنکه فهم آن برای احدی ممکن نیست و سوم آنکه فهمش برای بعضی ممکن و برای بعضی غیر ممکن است. و از این تقسیم چنین برمی آید که وی تأویل را مختص به متشابه می داند، در حالی که خواننده به یاد دارد که گفتیم همه قرآن تأویل دارد. این بود اقوال مفسرین و نظریه هایی که از ایشان در معنای محکم و متشابه و تشخیص موارد آن دو از نظر خواننده گذشت و خواننده به اشکالاتی که بر این اقوال وارد بود توجه فرمود و نیز متوجه شد که آنچه از آیه شریفه به روشنی ظاهر می شود خلاف همه این اقوال است، چون آیه در معنای متشابه این ظهور را دارد که متشابه آن آیه است که اولاً دلالت بر معنا داشته باشد و ثانیاً معنایی را که می‌رساند محل شک و تردید باشد، نه لفظ آیه، تا از راه قواعد و طرق معمول در نزد اهل زبان تردیدی که از ناحیه لفظ ایجاد شده برطرف شود. مثلا اگر لفظ عام است به مخصصش ارجاع دهد، یا اگر مطلق است به مقیدش برگرداند، و یا به نحوی دیگر لفظ را روشن و بدون تردید سازد. بلکه همانطور که گفتیم آیه شریفه مورد بحث آن را متشابه می‌داند که معنایش مردد و ناسازگار با آیات دیگر باشد، و آیاتی که محکم و بدون تردید است معنای آیات متشابه را بیان می‌کند. و معلوم است که هیچ آیه‌ای چنین وضعی ندارد، مگر وقتی که برای فهم مردم عامی و ساده معنای مألوف و مأنوس داشته باشد، معنایی که این گونه ذهن‌های ساده فوراً تصدیقش کند، و یا تأویلی که برایش می‌کنند در نظر مردم کم اطلاع و ضعیف الادراک نزدیک‌تر به ذهن باشد. و شما خواننده محترم، اگر از بدعت‌ها و مذاهب و اهوای باطل و فاسدی که فرقه‌هایی از مسلمانان را منحرف نموده آمارگیری کنی و مذاهبی را که بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله در اسلام، چه درباره معارف اصولی اسلام باشد و چه درباره فروع احکام آن پدید آمده، مورد دقت قرار دهی، خواهید دید که اکثر این انحراف ها به خاطر پیروی آیات متشابه قرآن و تأویل هایی بوده که از پیش خود و بدون مدرک برای این گونه آیات کردند. تأویل هایی که خدا از آن بیزار است. یک فرقه به خاطر تمسک به آیات متشابه قائل شدند که خدای تعالی جسم دارد. دسته دیگر قائل به جبر شدند. گروهی به تفویض گراییدند. جمعی قائل شدند که انبیا معصوم نیستند و از آنان نیز گناه سر می زند. طایفه ای به منظور منزه داشتن خدا گفتند او اصلا صفت ندارد، و دسته ششمی معتقد شدند صفاتی که در قرآن برای خدا آمده عین صفاتی است که در انسان است، حتی در زاید بر ذات بودن. و گروه های دیگر به انحراف های دیگر مبتلا گشتند که همه اینها به خاطر آن بود که آیات متشابه را به آیات محکم بر نگرداندند تا این محکمات بر آیات متشابه حاکم باشد. و همچنین درباره احکام دین طایفه‌ای گفتند این احکام تشریع شده تا طریقه‌ای باشد برای اینکه بندگان به خدا واصل شوند، پس اگر برای وصول به خدا راهی نزدیکتر پیدا شد باید آن راه را پیمود، برای اینکه مقصود تنها و تنها وصول به حق است، حال از هر راهی که باشد. دسته دیگر گفتند اصلا تکلیف به واجبات و ترک محرمات برای رسیدن به کمال است و معنا ندارد با رسیدن انسان به حق و کمال باز هم تکلیف باقی بماند. با اینکه ما می‌دانیم در عهد رسول خدا صلی الله علیه و آله احکام و فرایض و حدود و سایر سیاست‌های اسلامی به اعتبار خود باقی بود و کسی از مسلمانان به این بهانه که به حق واصل شده و یا به کمال رسیده از آن مستثنا نبوده است، و این شان خالی کردن‌ها که بعد از رحلت آن حضرت آغاز شده دوره به دوره احکام اسلام را از درجه اعتبار ساقط و روز به روز به دست حکومت‌های به اصطلاح اسلامی ناقص گردانیده، و هیچ حکمی باطل و هیچ حدی ساقط نشد مگر آنکه باطل کنندگان و ساقط کنندگان آن همین را بهانه کردند که دین تشریع نشده مگر برای صلاح دنیا و اصلاح حال بشر، و این حکمی که ما در مقابل حکم شر تشریع کرده ایم برای اصلاح بشر امروز بیشتر مؤثر است. در آخر کار این دستاندازی ها به جایی رسید که بعضی گفتند تنها غرض از شرایع دین اصلاح دنیا به وسیله اجرای آن است، و چون دنیای امروز سیاست دینی را نمیپذیرد و نمیتواند هضم کند، نیازمند وضع قوانین دیگری است که تمدن امروز آن را بپسندد و اجرایش کند. از این بالاتر کار به جایی رسید که بگویند اصولاً منظور از برنامه‌های دینی و عمل به آن این است که دلها پاک شود و به سوی فکر و اراده صالح هدایت گردد. و امروز که دلها به وسیله تربیت اجتماعی به سوی خدمت به خلق هدایت شده، دیگر احتیاجی به پاک شدن به وسیله امثال وضو و غسل و نماز و روزه ندارند. حال اگر خواننده عزیز در این سخنان و امثال آن که از حد شمارش بیرون است دقت نموده، آنگاه در جمله فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعویله تأمل کند، هیچ شکی در درستی گفتار ما برایش باقی نمی ماند و به طور قطع حکم می کند به اینکه تمامی فتنه ها و مهنت ها که گریبان اسلام و مسلمین را گرفته منشأی بجز پیروی متشابه و تعویل کردن قرآن ندارد و همین البته خدا داناتر است سبب شده است که خدای تعالی این چنین در این باب سختگیری را تشدید نموده در نهی از پیروی متشابه به منظور فتنه‌جویی و تعویل و الحاد در آیات خدا و بدون علم در آیات خدا سخن گفتن و راه شیطان را پیروی نمودن مبالغه نماید. چون رسم قرآن چنین است که در مورد گناهانی مبالغه کند که ارتکاب آن گناهان اثر فوری در هدم و از بین بردن ارکان دین دارد و بنیه دین و نیروی آن را تحلیل می برد. همچنان که می بینیم در مورد دوستی با کفار و نیز امر به دوستی اهل بیت پیامبر و در خانه نشستن زنان پیامبر و نهی از معامله ربا و امر به اتحاد کلمه در دین و امثال این تشدید فرموده است. حال باید دید علاج دلهایی که منحرف هستند و همواره دوست می‌دارند فتنه جویی کنند چیست؟ باید دانست منشأ این بیماری میل به دنیا و اعتماد کردن به آن و دلدادگی به زندگی آن است و این آلودگی را از دلها نمی‌شوید مگر یاد روز حساب. همچنان که خدای تعالی این معنا را در جای دیگر تذکر داده و می‌فرماید ولا تتبع الهوى فيذلك عن سبيل الله ان الذين يذلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب.
پاورقی 1.
پیروی هوا مکن که تو را از راه خدا گمراه کند. البته کسانی که از راه خدا گمراه میشوند عذاب شدید دارند، بدان جهت که روز حساب را از یاد بردند. سوره صاد آیه 26.
ادامه متن.
و باز به همین جهت است که می‌بینم راسخین در علم از تأویل کردن آیات خدا به صورتی که مخالف رضای او باشد خودداری می‌کنند و در خاتمه گفتار خود به این معنا اشاره نموده و عرضه می‌دارند ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه ان الله لا یخلف المیعاد.